Bismillahirrahmanirrahim. Arz-ı selam می‌کنم به حضور برادران و سروران عزیزم. حمله به پایگاه الاسد آمریکا یک حادثه می‌دونید دیگه، از جنگ جهانی دوم تا این لحظه سابقه نداشتم چیزی. یعنی هیچ کس در دنیا، روسیه، چین، کی هیچ کس همچی جرأتی نداره و به خودش همچی جرأتی نمیده. حتی اگر کاری که اونا کردن با ما، با شهید سلیمانی، با اونا بکنن. امیدواریم انشاءالله خداوند عزت و صلابت عنایت کنه که این حرکت و جهاد مقدس رو که سال به سال، دهه به دهه داره قویتر و جهانیتر میشه انشاءالله پیش ببرن. بنا رو بر این میذارم که راجع به اصل مسئله و اصول بنیادینش بحثی و سوالی نیست، یک امر عقلانی است، جز اصول کاره. اون مکتبی و جبههی و امتی که درگیر نیست، طبیعتاً دغدغه فعالیت‌های اطلاعاتی، ضد اطلاعاتی، جاسوسی، ضد جاسوسی، اینا رو نداره دیگه، در حالی که اونم باید داشته باشه. چون وقتی یه ملتی واداد و به همه گرا داد که من ذلت پذیرم، هر کی تو سر ما بزنه ما چیزی نمیگیم، بیاین ما رو اشغال کنین، پیامش اینه دیگه، بیاید غارت کنید، بیاید توهین کنین، میتونید تجاوز کنید، با عکس العمل جدی ما مواجه نمیشین. ما اهل انتقام نیستیم، ما گاردمون بازه، پذیرایی میکنیم، اصلا مهمان ما این، بیاین. وقتی که ایران اشغال شد تو جنگ بین الملل دوم، این محمد علی فروغی که یه انسان حقیر، یک انسانی که ملا با سواد و همه چیزو میفهمید، اما خودشو فروخت. همین کسی که سیر حکمت در اروپا و فلان دار نوشته و آدم باسوادی بود، اول هم حرفای روشنفکری و اصلاحاتی اینا میگفت، بعدن جز عوامل درجه اول غرب به خصوص انگلیسا شد در ایران و تقریبا یکی از متفکرهای اصلی رژیم رضاخان و پهلوی شد در خدمت بغل. وقتی ایران اشغال شد، بعضی آمدن گفتن آقا حمله کردن آمریکایی‌ها، شوروی، انگلیسا، ارتششون وارد ایران شده. گفت چیزی نیست، نه موقته، بالاخره که میرن. اینجوری جواب داد نخست وزیر ایران. اون روزا شو که اصلا هیچی، نوکر و حقیر و جلوی مردم گردن کلفت، جلوی ارباباش، جلوی انگلیسا، جلوی روسا، اینا ذلیل و ترسو. همین فروغی میگه وقتی که اشغال ایران شروع شدش، داشت شروع میشد و معلوم بود دیگه، چون این گرایش به هیتلر پیدا کرده و فکر کرده بود هیتلر داره برنده میشه، میخواست اربابش رو عوض کنه. بعد که شکست خورد، اینا آمدن، داشتن می آمدن، معلوم شد دارن شکست میخوره و ایران گرفتن، فهمید دیگه دوره او تمام شده. میگفت ظرف یک مدت کوتاهی هر روز میدیدمش از روز قبل لاغرتر میشد و میترسید. میگفت شبا خواب ندارم. می آدمی که جلوی مردم اونقدر دیکتاتور و گردن کلوف بود و همه میترسیدن، جلوی ارباباش اینجوری. حالا اونجا فروغی میگه که چیزی نیست، مهمانن، میان میرن، اینا خودشون کشور دارن، بیکار که نیستن بیان اینجا. این طرز ادبیات. خب این یعنی که هر کی آمد خوش آمد. برای اولین مسئله وقتی داره صحبت از مخفیکاری میشه، مخفیکاری هم در حمله، هم ضد حمله، هم تک، هم پاتک، معنیش اینه که حتی یک جامعه ای که اهل مبارزه نیست، برای دفاع از خودش باید اهل مبارزه باشه در حد اقلش، و الا دنیاش به گند کشیده میشه، هلاک هر سو نسل میشه. خداوند در قرآن میفرماد که اگه مقاومت نکنید، در برابرش فرعون میاد، یذبحون ابناءکم، مردانتون رو همه رو ذبح میکنن به وضع بد. تازه یذبحون هم نمیگه، یذبحون یعنی قتل با شکنجه و توهین‌آمیز، قتل بد، قتل عام است، بد. بعد و یستحیون نساءکم، زناتون هم زنده نگه میدارن برای که استثمار کنن. بعد این تعبیر داره، یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم سوء یعنی میچرونن شما رو. صائم یا صائمه در لغت عرب گوسفندی که داره میچره. یسومونکم یعنی شما رو میبرن چرا، منتها چی میچرید؟ عذاب میچرید، اونم عذاب معمولی، نه سوء العذاب. یعنی اگه وابدید، مقاومت و مبارزه نکنید، نه برای حمله به دشمن، برای دفاع از خودت حداقل، دنیات هم آباد نمیشه. این وضع مرداتونه، این وضع زناتونه، و مردمتون باید برن عذاب بچرن. یعنی هرچی هم میچرید با لذت قوت نمیدید، با سوء العذاب قوت میدید، یعنی تحقیر، قارت، ناامنی. پس این اولین مسئله. تقیه که عنوان عام است برای مبارزه مخفی، یک عنوان شرعی قرآنی است، حالا عناوین دیگه ما در باب داریم، ولی کلمه تقیه، اصلا تقیه مال مجاهده، مجاهدین تقیه میکنن، قائدین که تقیه نمیکنن. قائد میگه تقیه میخواد، کسی که در مبارزه نیست که تقیه لازم نداره. تقیه وقت مثلا میگه آقا کجا بودی؟ خب کسی که داشته عملیات میکرده علیه حکومت فاسد یا علیه ابرقدرت ها، قدرت های جهانی، باید ضربه بزنه، ضربه نخوره. تقیه یعنی ضربه بزن، ضربه نخور. تقیه معنیش نیست که ضربه نزن، ضربه نزن. ببینید دو تا برداشت، یک برداشت که شانی کردن به نام تقیه مبارزه رو رها کردن، گفتن تقیه یعنی ضربه نخور. خب گفتیم حالا چیکار کنیم ضربه نخوریم؟ گفت ضربه نزن تا ضربه نخوری. خب این که یعنی ترک مبارزه. تقیه یعنی مبارزه مخفی، خلاصش مبارزه عقلانی و پیچیده، این معنی تقیه. چون وقایه یعنی همین حفاظت، اصلا میدونی اصلا کلمه وقایه یعنی حفاظت، نگهداری. تقوا هم که میگن، تقوا الله، تقوا هم همینه، یعنی خودتو پاسداری و حفاظت کن به لحاظ معنوی، تو جبهه الله باش. اصلا تقیه، تقوا معنای هستیش حفاظت. تقوا الله یعنی خودتون حفظ کنید تو مسیر خدا، هر کاری میکنی شاخصت خداوند بشه، خودتو با او تنظیم کن تو همه تصمیم ها، فعلت، انفعالت. اینایی که تقیه رو تبدیل کردن به عنوان پوشش، گفتن اصلا مبارزه نمیگن. آقا چرا مبارزه نمیکنی؟ میگه آقا تقیه واجبه، تقیه واجبه، مجاهد تقیه میکنه، قائد کسی که مبارزه نمیکنه که احتیاج به مخفی کاری و تقیه نداره، چون وقتی تو ضربه نمیزنی خب ضربه هم نمیخوره دیگه. این که قعوده، تقیه نیست، فرار از جبهه است، که قرآن میفرماد شرک، کفر، و هر کس پشت کنه به دشمن، عقب نشینی کنه، قرآن سری میفرماد اهل جهنم. فقط یک استثناء میکنه، عقب نشینی تاکتیکی. خداوند در قرآن میگه فقط یک استثناء داره، عقب نشینی مقطعی تاکتیکی، یعنی نرمش قهرمانانه موقت تو تاکتیک، برای که ضربه بعدی رو محکمتر بزنی. یه جا تو درگیری، تو عملیات مجبور میشی 2-3 کیلومتر بری عقب، تا بعد همونجا یا جای دیگه 10 کیلومتر بری جلو، این برای که کمتر تلفات بدی و بیشتر ضربه بزنی، نه که کلا بگی چون تریم تلفات میدیم کلا دیگه بریم عقب، ولش کن. نه اون که تقیه نیست، فراره. آقا کجا بودی شما الان؟ دیروز کجا بودی؟ هیچ. آقا نمیشه گفت جای بودم، نمیشه فلان. تو کجا بودی دیگه؟ تو یا حموم بودی، یا تو مغازات بودی داشتی دید میزدی، یا داشتی چلو کباب میخوری. تو که دیگه تقیه نداری که دیگه. دیروز کجا بودی آقا؟ نمیتونیم بگیم. یا خوابیده بودی یا مهمونی بودی. تقیه مال تو نیست. کی تقیه؟ کسی که دیروز رفته ضربه زده به دشمن. حالا میگن دیروز کجا بودی؟ میگه اینا من فلان جا بودم، داشتم تو بازار، تو مغازم بودم، فلانی هم بود. تقیه یعنی مخفی کاری، چه ضد حکومت باشی چه حکومت باشی، هر کدوم به حساب خودش، چه در مبارزات داخلی چه بین الملل، تقیه واجب است. تخلف از تقیه حرام است. هر کس مخفی کاری، پنهان کاری دقت نکنه در عملیات نفوذ و ضد نفوذ، ما چون وسط یک جنگیم و مسئله به عزت و ذلت اسلام و مسلمین، به حق الله و حق الناس مربوطه، به امنیت مردم، به عدالت اجتماعی، به سرنوشت مستضعفین جهان مربوطه، هر کوتاهی، قصور و هر خیانت و تقصیر در قرآن و روایت سلیم میفرماد که شما رو جهنمی میکنه. نکته دیگه ای که از این آیات و روایت استفاده میشه، ضرورت عقلانیت در مبارزه است. عقلانیت. ببین ما یه چیز داریم به نام محافظه‌کاری، این بده. محافظه‌کاری قتلگاه انقلابه. اما یه چیز داریم به نام احتیاط. احتیاط محافظه‌کاری نیست. محافظه‌کاری انفعاله، شکسته. احتیاط انفعال نیست، فعله. احتیاط یعنی مبارزه باید عقلانی باشد، نه اینکه مبارزه نباشد. آخه بعضی از این تیپای سازشکار فاسد میگه، آقا عقلانیت، عقلانیت. میگیم عقلانیت چیه؟ تو سیاست داخلی، سیاست خارجی، عقلانیت در منطقه، عقلانیت. میگه عقلانیت چیه؟ هیچی آقا. سوء تفاهم هامون رو با مثلا آمریکا و اینا حل کنیم. مگه ما سوء تفاهم داریم؟ هم او خوب میدونه ما چی میگیم، هم ما خوب میدونیم او چی میخواد. کجاش سوء تفاهمه؟ اتفاقا کاملا حسن تفاهمه. سوء تفاهمی در کار نیست. نه سوء تفاهم دیدید مقامات رسمی گاهی هنوزم سوء حالا بلن میخواد بعد از این قضایای سلیمانی هم بازم بگن. بازم میگن. چون که یک وسط ماجرا گفت آمریکا نتیجه این کار رو در سالهای آینده میبیند. نمیدونم دیدین تو خبرها؟ گفت در سالهای آینده. سالهای دور. یعنی مثلا یک 6 ماه قبل از ظهور امام زمان مثلا اون موقع. یعنی هیچی، یعنی چراغایی که میدن اسم آدم ها. خب این تیپا که اصلا چقدر چندین آیه قرآن رو به این تیپا آدم های چیز نازل شده. تقیه یعنی مبارزه عقلانی باشد با طرح و برنامه، احتیاط. محافظه کاری یعنی خوف، ترس. از دشمن میترسی هیچ کار نمی کنی، فلج میشی. میدونین آهو میگن سرعت آهو 90 کیلومتر در ساعت. خب سرعت شیر 50-55 کیلومتر در ساعت بیشتر نیست. ولی چجوری میشه که شیر آهو رو شکار میکنه؟ با اینکه او دو برابر این سرعتشه تقریبا. علتش ترس آهو. هم میترسه، امکاناتشو قوای خودشو کامل فعال نمیکنه. بعدم هی تونتون برمیگرده عقب نگاه میکنه. همینجوری که داره فرار میکنه، هی تونتون برمیگرده عقب نگاه میکنه ببینه نکنه الان برسه. همین که برمیگرده عقبو نگاه کنه، سرعت 90 کیلومتریش میرسه مثلا به 60 کیلومتر. اضطرابش هم 10 کیلومتر ازش کم میکنه، او 55 این میشه 50 میگیرش. ولی اصلا شیر که دوش سرعتش به آهو نمیرسه. مار افعی اینا میدونین میگن که دیدید موش میفرستن جلوشون که شکار میکنه، موش اول کم فرمون بعد دیگه وای میسته. موش یا خرگوش دیگه وای میسته، از شدت ترس وای میسته. این مار داره بهش نگاه میکنه، این احساس میکنه دیگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، واسم زودتر بخورم تمومش ماجرا. یعنی ترس فلجش میکنه، در حالی که شاید قدرت داره که بزنه. یه فیلمی همین روزا تو اینترنت دیدم، سه تا سگن میخوان برای یه گربه، نمیدونم دیدین، بریم پیدا کنیم به درد ما مخوره خیلی. سه تا سگن یه گربه رو گیر آوردن، اینقدر سر صدا کردن، پارس کردن و اینا که اصلا دنیا رو سر صدا برداشت. این هم گربه واسه نگاهشون میکنه و خوب که اینا چی میکنه. بعد یه مرتبه یک گربه یک پخ میکنه، سه تا سگا در رفتن. بعد توی اینترنت نوشتن این گربه ایرانی، سه تا هم آمریکا و انگلیس و فرانسه. یعنی اینقدر خنددار و جالبه، اصلا ذات سگ و گربه هم عوض میشه. فیلم دیدم که موش دنبال سگ میدوه و سگا در میرن. یعنی مسئله قدرت فیزیکی نیست، اصل مسئله قدرت متافیزیکیه. یعنی تو چه تفسیری از خودت و از دشمن داری. همین الان گفت که رئیس جمهور آمریکا گفتش که موشکار خورد، گفت مصاحبه اعلام کرد، الان میخواد مصاحبه کنه. خب حتما میخواسته بگه که ما میزنیم فلان. بعد یه مرتبه گفتن نه، مصاحبه لغو شد. ای گفت که ما رو اراده اینا تاثیر میذاریم، چون گفتیم این کارو بکنین 52 نقطتون رو میذاریم چیکار میگم چیکار میگم فلان اونا. من شنیدم پیغام غیر علنی هم دادن که همون مقام عالیتون رو میذاریم همه جهاتون رو فلان اونا. با خودش گفت ما که تو دنیا به هر کی اینو بگیم دیگه خشک میشه، خودشه خیس میکنه، همونجا وای میسته تا ما بخوریمش. یه مرتبه اینا گربه حمله کرده میزنه تو پوزش، مصاحبه رو لغو کرد. خب البته باید آمادگی داشته باشی که هزینه هم بدی. ای که توی نماز سلیمانی، شهید سلیمانی رهبری آرزوی شهادت برای خودش کرد، دیدین دیگه، دوبار سه بار گفت خدایا شهادت رو روزی ما کن و مردم اشک ریختن. خب اینا معنی داره، پیام داره. یعنی ما که مثل شما نیستیم که، نگاه ما به مرگ و زندگی اینا مثل شما نیست که. تو مرتی که قماربازی که اصلا تو فاحشه‌خونه ها متولد شدی، تو عشرتکده ها بزرگ شدی، تو هم در رأس یک سیستمی که قدرت مادی و نظامیش از ما خیلی بیشتره. در رأس این سیستم این مذهب مکتب هم اینای هم. او رهبرشه، او هم نظامیش سلیمانیشه، این هم مردم هم. مردم هم. یعنی الان مردم طلب کارن، اگر حکومت عملی نکنه و نمیکرد، مردم از مردم عقب افتاده بود. همه جای دنیا ملت ها میگن آقا هیچ کار نکنین به حکومت تا تسلیم بشین. اینجا ملت آمده تو صحنه به حکومت میگه اگه تسلیم بشی تو سری میزنیم بهت، نباید تسلیم. اینا دیگه فرق دوتا جریان. پس اینم یک مسئله دیگه. عرض کردم تقیه مبارزه مخفی یعنی که خریت به مفهوم صراحت و صداقت نیست. کلت و بنزی پایین بری جلو. جهاد حمله سرخپوستی نیست. جهاد کاملا یه مقوله پیچیده عقلانی و محاسبه گران است. و مسئله نفوذ و ضد نفوذ، یعنی ضرورت پنهانکاری، ضرورت تشکیلات، این فوق العاده مهمه. یک امر شرعی است. یک بستری که عرض کردم که بعضی هستن نمیخوان جاسوس باشن، خودشون هم شاید نمیدونن دارن کار سر تا جاسوسی میکنن، ولی عملا هستن و میشن و زمین سازی میکنن، کمک میکنن به دشمن از تو جبهه داخلی. قرآن کریم همونطور که راجع به مبارزه مخفی حرف میزنه، همونجوری که میفرماد نفوذ کنید به دشمن، میفرماد حرفایی که میزنید هرچی دشمن رو ضربه بزنه، یعنی جنگ روانی، جنگ رسانه‌ای، با شعر و هنر و نثر و خبر و اینا. دقیقا قرآن میدونه به جنگ روانی، چندین آیه در مورد جنگ روانی داریم، در مورد تضعیف روحی دشمن، تقویت نیروهای خودی. پیامبر موقع فتح مکه شنیدید دیگه به نیروها میگن که هر کدوم برید جداگانه آتش روشن کنه، چون دشمن از دور داره نگاه میکنه، جاسوساش، نیروهای اطلاعاتی دشمن میبینه که خدایا مثلا 3000 تا آتش روشن شده، دور هر آتش هم اگر 5 نفر نشسته باشن چند نفرن اینا؟ الان خود همی اراده دشمن رو میشکنه. گفت هر کدومتون یه آتش درست کنید، نه که دور هر آتش چند نفر. تو او حجی که بعد قضیه صلح حدیبیه و اینا بعدش آمدن، میدونید تو یک روایت دیدم که پیامبر فرمودن دارید میرید برای حج، این لباس احرام رو، اونایی که هیکلیان، این رو از زیر بغلتون بندازید، این شونه ها و بازواتون رو ببینن، آره اینا رو ببینن، اونایتون که هیکلی و زیبای اندام کار کردین بندازید زیر که این بازواتون اینا ببینن. میگن بابا اینا کیان؟ یا فرمودن حتی اونایی که پیرن ریششون سفیده همه برید رنگ کنید، شاتون خضاب کنید رنگ نه فکر نکنم پیر مرد باید احساس کنه همه تون جوونید. خب این همه جنگ روانیه دیگه. وقتی حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرمان که به محمد حنفیه میگن که ته جبهه لشکر دشمن رو هدف بگیر نه ایجلوشو، دیدید؟ میگن که تو عملیات نگو برنامه من شکستن خطه، نه بگو برنامه من رسیدن به عمق دشمن، هدف من اونجا. وقتی هدف اونجا گرفتی خط رو راحت میشکنی، اما وقتی گفتی هدف نهایی شکستن خطه، تو تای خطت اینجا، تای خطت تو اینجا نبود، بی تای خطت اونجا بود باشه تا اینجا راحت بشکنی. خب خیلی از این مسائل داریم ما تو مسائل روایات که اما یک بستر اصلی نفوذ، نفوذ که بعد نفوذهای اطلاعاتی اینا پشت سرش میاد، این فروپاشی اعتقادی و ایمانی است. اول نفوذ فکری، ایدئولوژیک، رسانه‌ای، افکار عمومی، نرم افزاری اتفاق میفته و بعد قرآن کریم راجع به مراحل مختلف نفوذ و ضد نفوذ، تقیه در حمله، تقیه در دفاع، تقیه در موضع قدرت، تقیه در موضع ضد قدرت، آیات داریم در قرآن کریم، روایات که خیلی زیاده. اما یه آیاتی هم داری توضیح میده، داریم که توضیح میده که چرا یه عده‌ای اصلا قش میکنن همش اون طرف، هر کار میشه میگه نه تقصیر ما بوده، مثلا انقلاب شهید دادیم تقصیر ما بوده، جنگ شروع شده حمله کرده صدام بوده، نه تقصیر ما بوده حتما که صدام حمله کرده، قضیه آمریکا تقصیر ما بوده، تقصیر تبعه الان همین قضیه آقا تقصیر ما بوده. قرآن کریم چندین آیه داره در مورد این نوع روانشناسی افراد. من فقط یکیشو عرض کنم خدمتتون. این آیه یکی از آیاتیه که نشون میده اصلا یه عده‌ای از ما هستن، ظاهرشون هم مثلا آدمای بدی نیستن، شاید حتی قصد خیانت هم ندارن، ولی در خدمت خیانت قرار میگیرن. یکیش این دسته است که قرآن کریم میفرماد که یه عده‌ای هستن بین شما قصد علنی برای خیانت هم شاید ندارن، جزء دشمن نیستن، جزء شماهایان، مثلا جزو جبهه جمهوری اسلامی انقلابی نه، ولی اینقدر ایمان به قدرت دشمن دارن و میترسن از او که با این که میگن خدا را قبول داری، محل نمازن، پیغمبرم دوست دارن، اصلا مسلمون هم هستن، ولی همش دارن با هم دیگه مسابقه گذاشتن در جذب اعتماد دشمن. میگه آقا یک کار کنیم، اونا اعتماد کنن. یک کاری کنیم که بهانه نداشته باشن. یک کاری کنیم دشمن از ما راضی باشه. و الا خطرناک. یک کاری نکنیم عصبانی بشن. شما دیگه عدیتون هستن که میگن میترسیم یه حادثه اتفاق بیفته. عین تعبیرش ها. شما نمونای اصلاق عینیشو از همزمان بازرگان و بنی صدر و اینا ببینید تا زمان آقای منتظری تا الان تا همین الانش که بعضی هم سوابق خوبی دارن ولی به اینجا میرسن کم کم. اصلا چرا آقا ما نباید میگفتیم مرگ بر آمریکا؟ ما اصلا این مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید از بین برود، چرا امام گفت؟ خب اینا ماجراجویی تنش ایجاد میکنه. ما باید تنش زدائی کنیم با دشمن. بله تنش زدائی با ملت‌ها و دولت‌های دنیا، بله اصلا واجب. اصلا تنش معنی نداره. مگه ما دعوا داریم با کسی؟ با جهان کسی میگه غرب بوده؟ اینا میگن آقا با جهان آشتی، آشتی با جهان، با جهان خاران مشکل داریم. ما طرف جهانیم. اینا میخوان یک تیپایی هن میخوان با جهان خاران آشتی کنن، میگن آشتی با جهان. مگه امام با جهان غرب بوده دعوا داشته؟ مگه دیوانه ای ما؟ طرف جهانیم، جهان هم طرف ماست. امام میگه همین ملت آمریکا هم اگه سانسور رو بردارن بفهمن چه خبره. همین امام همون اول گفت همین مردم آمریکا هم میان کنار ما، چون آدم هم انسان هم مثل بقیه ملت هم. دروغ بهشون میگن، ملت ها خبر ندارن. سانسور میگن عصر ارتباطاته، اتفاقا عصر ضد ارتباطاته، چون رسانه ها زیادن، بلنگو بوق زیاده، اما میکروفون ها کمن. دست یه هژمونی خاص سرمایه‌داری صهیونیستیان، همه جای دنیا فقط حرف اینا رو باید بشنون. الان ملت ها واقعا ناآگاهن. ما اگر بتونیم رسانه های جهانی داشته باشیم، اوضاع سیاسی و ژئوپلیتیک جهان به سرعت تغییر میکنه. اصلا ملت ها نمیشنون، همش پای همین رسانه های آمریکایی صهیونیستیان، چیز دیگه ای نیست. مردم ژاپن، من رفتم اونجا، آدم های بسیار خوب، ترس رو توشون کاشتن از بچگی. یعنی تو دانشگاه توکیو طرف میگه که اظهار اعلام سکوت برای قربانیان بمب اتم هیروشیما، بعد من گفتم حالا یک دقیقه سکوت که، یک دقیقه حرف بزنیم، این بمب مگه خودش افتاده؟ چرا آمریکایی‌ها رو محکوم نمی‌کنن؟ ترسیدن همشون. رئیسای دانشکده‌های توکیو نشسته بودن تو جلسه، بعد اون مجری گفت که بله حادثه تأسف انگیزی بوده ولی خب حتما لازم بوده آمریکایی کارو بکنه. ببین چه کارشون کردن، افکار عمومی، رسانه. خب یک عده آدمای ضعیف هستن، همیشه ملت رو دنبال خودشون میکشونن. خداوند در قرآن میفرماد که یه عده تونن اونقدر که از اینا حساب میبرن از خدا حساب نمیبرن. یخشونهم که خشیت الله او اشد خشیتن، از اونا میترسن، حساب میبرن به اندازه‌ای که از خدا حساب میبرن، بلکه بیشتر از خدا. اونا خداشونن، کد خدا رو از خدا بالاتر میدونن اینا. اینا آیه قرآنه. بعد میفرماد که استدلال هم دارن، میگن آقا ممکنه یه اتفاقی بیفته خطرناکه، ممکنه مثلا بیان بمب اتم بزنن، ما ممکنه یه جایی گرفتار بشیم، به کمک اینا احتیاج داشته باشیم. اینا آیات قرآنه. دقیق داره روانشناسی یه تیپ آدمایی که خائن و ضد انقلاب نیستن اما کارکردشون با اونا یکیه. اینا عوام زمینه برای نفوذ دشمن ایجاد میکنن. تو رسانه هستن، تو دانشگاه هستن، تو حکومت هستن، تو حوزه هستن، آخوندهایی که توجیه شرعی و فقهی میکنه. قرآن میفرماد که دقت کنید، میفرماد این یهود نصارا فلان، حالا مثلا الان هم همینه دیگه، آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اینا، که اینا هم ادعا میکنن یهود و نصارایی هن، گرچه اینا اصلا دین ندارن، ولی او به اسم جامعه مسیحی و کلیسایی هم به اسم حکومت یهود و فلان اینا حرف میزنن. قرآن میگه اینا با این که ذاتاً دشمن همن، اصلا شما میدونید یهودی ها حضرت عیسی علیه السلام رو علیه بالله دجال میدونن، میگن این دروغوی کلاهبرداره. مسیحی هم که معتقدن یهودی ها مسیح رو، خدای اونا رو به صلیب کشیده. اینا دشمنترین دشمنان اینا بودن همیشه. چجوری الان کنار هم قرار گرفتن علیه اسلام؟ با این که قرآن آمد رفع اتهام کرد، گفت اصلا مسیح به صلیب نرفته، اشتباهی پیش اومده، سوء تفاهمی شده. یعنی چی؟ یعنی یهودی‌ها قاتل عیسی مسیح نیستن. اصلا قرآن عملا زمینه ایجاد کرده برای که جنگ دینی را نندازین با هم دیگه. خب چجوریه که همون موقع اینا با هم متحد شدن؟ بعد خداوند در قرآن می‌فرماد به این تیپا بگید که نادان، نادان‌ها، حتی اگر میگید حسن نیت دارین، هی کارهای دشمن رو توجیه میکنین، هی خودیا رو میترسونین، هی سر هر چیزی قش میکنین، اونور این رو بدونید اونا با این که اختلافات اساسی با هم دارن برای مقاومت در برابر پیامبر و اسلام 100% با هم دوست و یک جبهه و یک دستن، اینا با هم عمل میکنن. خب ما داریم الان میبینیم بعد 1400 سال مسئله هنوز همونه، همین اتفاق تو مدینه و مکه و اینا افتاد الان هم همونه. قرآن میفرماد این که بعضیاتون هی لبخند میزنید گیر علامت میدید سیگنال میدید هی اشوه میایید برای مستکبرین، فکر نکنید که اونا به شما اعتماد میکنن یا به شما محبت خواهند کرد و کمکتون میکنن. هر چه ذلت و ضعف نشون بدید بعضهم اولیاء و بعض اونا با همن، ولایت کفار با هم، اونا یک جبهه یک پارچه هن. هر چه خودتونو برای اینا لوس کنین و جفتک بندازین و دم به جنبونین اونا به شما رحم نخواهند کرد، هیچ سودی به حال شما نداره، اونا تکیگاه همن، به هم تکیه دادن. اینا چی میگن؟ قرآن میگه اینا میگن آقا ما داریم محاسبه میکنیم، اسمش میذارن عقلانیت، ما داریم محاسبه سیاسی میکنیم، ما هم مخالفیم با اونا، ما هم مسلمانیم، فقط شما که مسلمان نیستیم که، ما هم انقلابی، ما انقلابی عاقلیم، شما انقلابی افراطی. قرآن اینا رو میفرماد ها، میگه استدلال میکنن، میگن که ما برای آینده نگری، ما داریم آینده رو میبینیم، شما ها عقلتون کمی همین لحظه رو میبینین، احساساتی هستید، ما داریم آینده رو میبینیم برای روز مبادا، اون روزی که اسلام و مسلمین به آخر خط برسن، اون روزی که بیان ایران رو بگیرن، اصلا انقلاب جمهوری اسلامی همه از بین بره تمام بشه، خب ما بعدش نمیخوایم زندگی کنیم؟ ما هم باید با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بریم؟ ما فکر اون لحظه رو هم داریم میکنیم، الان هستیم، ولی حالا اگه آمدیم و پیغمبر کشته شد تو یک جنگی یا ترورش کردن یا چی شد چی شد چی شد، خب بعد چی؟ ما داریم فکر اون لحظه رو میکنیم. حفظ جان مؤمن واجبه ولو به قیمت نابودی ایمان، این ولو شدیه نمیگن در تقدیره. خب چه کار کنیم؟ قرآن میگه میرن هی چشمک میزنن روابط پنهان و آشکار، هی سیگنال میدن تو سخنرانی و حرفاشون، یه جمله اینو میگن که هم اونا هم همه بفهمن که آقا ما با شما دشمن نیستیم ولو شما با ما دشمن باشید، ما با شما دشمن نیستیم، ما رو حساب ما رو از این انقلابی ها افراطی ها جدا کن. آقا اینا همه توی این آیه، همین یک آیه اینا هست، مفاهیم همش زمینه نفوذ جاسوسی اصلی اینجا اتفاق میفته، تئوریزه میشه، توجیه شرعی و عقلی میشه. قرآن میگه اینا میرن روابط ولایی مودت آمیز با اونا برقرار میکنن علنی و آشکار، ظاهرا هم تو سلک مؤمنینن ولی در حقیقت جزء اونا هن. قرآن میگه ظاهرش اینا تو جبهه شما هن اما در واقع تو جبهه دشمنن، ولو اینکه علیه اونا هم حرف میزنن ولی واقعا علیه اونا نیستن، واقعا کنار شما نیستن، به فکر خودشونن. چرا؟ چون اصلا توحید ندارن، موحد نیستن، میگن خدا، میگن خدا، مراسم مذهبی به جا میارن، حرفای دینی مذهبی میزنن، اصلا ممکنه آخوند باشه، عالم دین هم باشه، قرآن بخونه برای، ولی قرآن میفرماد اینها رو باور ندارند، اینا باور ندارن، همینا که میگن باور ندارن، باورهاشون ارزشهای شرکالوده، منحرفه. توجیه میکنن ولی قرآن میفرماد که این توجیه ها بازیه، برای که کلاه مردم رو بردارن، نمیخوان حسابشون رو دقیق مشخص کنن. بعد لذا خداوند میفرماد حالا به شما بگم اینا کیان، و من یتولهم منکم، هر کس بین شما هست تو جبهه شماست اما دلشون طرفه، با اونا دشمن نیست، به اونا چشمک میزنه، فانه منهم، اینا این از اوناست، اینا جز اونا هست ولو بین شما هست. بعد میفرماد ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اینا ظالمن، اینا خائنن، ستم کردن، اینا حق و ناحق میکنن و چون عمدن و آگاهانه دارن این کار رو میکنن هی از همه پیشی میگیرن. او میگه اول من چراغ سبز دادم، او میگه نه صحبت من باعث تو جنگ نشه، کار ما فلان شد، جاش جنگ میشد فلان، هی میترسونن همه رو. قرآن میفهمد علت این دوستیشون با اونا، ترسشون از اونا، توکلشون به اونا، توسلشون به اونا اینه که ایمانشون قلابی، اصلا ایمان واقعی ندارن، تظاهر میکنن. این عذرهایی که میتراشن، استدلالایی که ظاهرا جور میکنن، اینا برای اینه که توبیخ نشن، برای که بهشون برچسب خیانت نخوره، این حرفا رو میزنن و الا خب خداوند صریح میگه گرایش قلبیشون اوتره. دقت کنید آیه رو، میفرماد اینا بیماری اعتقادی و روحی روانی دارن، بیماری قلبی داره، شخصیتشون بیماره. فتر الذین فی قلوبهم مرض، یه دعزی به اصطلاح سیاسیون و مثلا سابقا انقلابیون و ایتیپا بین شما هستن، فی قلوبهم مرض، اینا دیگه قلباشون پاک نیست، قبلا هم ممکنه بوده الان نیست دیگه، اینا سالم نیستن. خب چیکار میکنن؟ یسارعون فیهم، مسابقه گذاشتن با هم دیگه، هر چه سریعتر به هر بهانه ای هی پیش دشمن چاپلوسی میکنن، دم میجنبونن، حرفای او رو به زبان خودی تکرار میکنن، هر چی دشمن میگه همونو مطابق فارسی میگن، به عربی میگن اینجا، او انگلیسی میگه، عبری میگه، آمریکایی میگه، این میاد اینجا به فارسی و عربی میگه پشت جبهه خودی. یسارعون فیهم، اصلا عجله هم دارن، مسیگه عجله دارن که هی زودتر با اونا الحاق کنن، آقا صلح کن، آشتی تمام شد، تنش زدائی یا فلان، با تنش زدائی با استکبار با کفر، اصلا انبیا آمدن تنش درست کنن با استکبار در دفاع از مستضعف. تنش زدائی با استکبار یعنی چی؟ با دشمنان خدا و خلق تنش زدائی یعنی چی؟ یعنی تسلیم شدن به زور. اما تنش زایی، تنش باید عاقلانه و عادلانه و منطقی و درست بشه. حالا قرآن میفرماد که استدلالشون هم اینه، یقولون، جوهر استدلال اینا رو قرآن میفرماد، یقولون میگن نخشا، بابا ما که خائن نیستیم، ما فاسد نیستیم، ما هم اهل مبارزه، ما هم با اینا به خدا مخالفیم، ما هم بابا انقلابیم، باید بودیم هستیم، متا ما نگرانیم. نخشا، از چی نگرانین؟ ان تصیبنا دائره، از اینکه بهانه دست دشمن بده، بعد تو محاصره مشکلات میافتیم دیگه نمیتونیم بعدن کاری بکنیم. تا قبل از اینکه تو محاصره نیافتادیم، بدبخت نشدیم، باید همکاری کنیم، تسلیم بشیم اینا، والا بعدن دیگه دیره. شما دیدین این بیشرفایی که یه عده‌ای که توی مجلس ششم نامه نوشتن سری به رهبری که آقا جام زهر رو سر بکش، جام زهر رو سر بکش، تسلیم شین، اون موقع زمان خاتمی، و الا بعدن همه چی به خطر میفته، کل جمهوری اسلامی از بین میره، کل ملت نابود میشن، تسلیم شید. خب قرآن داره همینا رو میگه، میگه استدلالشون هم اینه، نخشا ان تصیبنا دائره، ما میترسیم که گرفتار ضربات پی در پی بشیم، نابود بشیم، تموم شه همه چی. ما عاقبت اندیشیم. آیه 13 سوره مبارکه ممتحنه، یا ایها الذین آمنو، اما شما مؤمنین، انقلابیا، مجاهدین، لا تتولوا، لا تتولوا، اظهار دوستی هم نکنید، یه وقت تمایل پیدا نکنید به کی؟ قوما غضب الله علیهم، به اون، به دشمنانی که خداوند به اونها غضب کرده. اونجا مصداقش یهودیای جنگ افروز خائن بودن. شما یه وقت دلتون نلرزه، شما یه وقت قش نکنید دو طرف، شما یه وقت دوچار این وسوسه ها نشین، شک نکنید در ضرورت مبارزه. تقیه بله، اما ترک مبارزه نه، ولایت دشمن نه. بعد میفهمد اونا رو میخواید بشناسین کیان، قد یئسوا من الاخره، اونا اصلا آخرتی رو باور ندارن، اونا کل محاسباتشون در قالب دنیاست، کل محاسباتشون در قالب دنیاست. آره؟ ما که هنوز روایت ها نخوندم که این کار شما الان همدستی با دشمنه. حیف این روایت هایی که آورده بودم براتون بخونم، معلوم میشه لیاقت چی نداشته. نه حالا باشه، یک وقتیه، نه من بخوام برم موشک، میخوام برم بزنم به آمریکا. ها؟ خب هشتاد که من گفتم. من گفتم هشتاد. نه هشتاد گفتم. سی تا از اینای ما کم کردی که حالا اضافه کنیم. هر شبت خدمتتون که شما الان شرایط نگاه میکنین نمیبینین این آیات انگار همین الان نازل شده؟ نمیفهمین اینو؟ اصلا همین الان نازل شده ای آیات؟ کل آیات قرآن همین الان نازل شده، همش. ای که ما نمیفهمیم برای که نمیفهمیم، واقعا مشکله. و الا یک آیه قرآن قدیمی نیست، همه آیات قرآن مال همین الانه. حالا تو الان وسط این مبارزه شما هم تو همین قضایای اخیر، همین قضایای سلیمانی، شهید سلیمانی و قضای عراق و فلسطین و لبنان و یمن و دنیا به هم ریخته اوضاع، دقیقاً این جبهه رو دارین میبینید. تازه قرآن نمیگه اینا کافرن ها، میگه که ظالمن، یعنی نمیگه اینا خدا رو اصلا قبول ندارن، میگه نه مذهبی هم تو ظالمی خائنی. بعد میفرماد که آقا به این دشمن امید نبندید، امید به دشمن حماقت و تهش خیانته. اینا کسانی هستند که خدا بر اینها غضب کرده، دشمنان خدا هستند. قد یأسوا من الآخرة، شما آخرت دارید، اینا اصلا به آخرت عقیده ندارن، اینا کل محاسباتشون تو چارچوب همین 60 70 سال دنیاست. شما ابد به ابدیت دارید فکر میکنید، نگاه شما به جنگ، به مرگ، به شهادت، به جهاد فرق میکنه. اینا اینجوری نیستن. کما یأس الکفار من اصحاب القبور، خیلی تعبیر جالبیه، حداقل هم دو جور ترجمه شده، این که این من بیانیه باشد یا نه. میگه همونطور که کفار چجوری از اصحاب قبور مایوسن، یه به یک معنا کفار معتقدن که هر کی مرد دیگه تموم شد، تموم شد، خط پایانه، اصحاب قبور دیگه نابود شدن. کفار چجوری به اموات نگاه میکنن، دقت میکنید؟ اینا اینجوری به آخرت، اصلا آخرتی رو باور ندارن. طبق یکی که اگه من بیانیه باشه، کما یأس الکفار من اصحاب القبور، یعنی همونطور که کفاری که از این عالم رفتن، کافر مردن، اونا دیگه در آخرت سهمی ندارن، از آخرت به کلی مایوسن، اینا ایشون هم که تو دنیا همون رو همونطوره، نگاهشون به آخرت همونه. یا همی که بگید کفار مرگ رو پایان همه چیز میدونن، از قبرها مایوسن، هر کدومشو بگید به این مسئله برمیگرده. یعنی بابا شما با اینا تو اصلا هیچ وجه اشتراکی ندارین، اینا اصالت دنیای هن، شما اصالت آخرتی. اینا همه ای ارزش هایی که انبیا آوردن دروغ میتونن، حرف مفت میتونن، خزعبلات میتونن، شما بر او اساس دارید کار میکنید. یه وقت قش نکنید طرف اینا، قوم مغضوب. حالا جالبه این یهودی که بنی اسرائیل که خداوند یه جا میفهمد شما رو افضل اقوام قرار دادیم، درسته؟ بعضی فکر میکنن یعنی تا الان همیشه کلن فکر کردن خدا هم نجات پرسته، که قد فضلنا شما رو علی العالمین، بعضی فکر میکنن یعنی قوم بنی قوم یهود بر کل جهان تا ابد خدا گفته شما افضلید. اینو چیزی معنی معنی آیه نیست، همون قرآنی که میگه شما رو بر عالمین ترجیح دادیم، افضل قرار دادیم، همون قرآن میگه که شما مغضوب خداوندید قرار گرفتید، شما مغضوبید، ملعونید. ضربت علیهم الذله و المسکنه، خب این که راجب هموناست، معلوم میشه اون وقت اونجا میگه راجب نژاد و قوم و خاص نیست، یعنی مؤمنین مجاهدین اهل حق، راجب اونا میگه. مصداقش اون موقع بنی اسرائیل بودن، همونا اون وقت اگر برگردن خیانت بکنن همونا خلافش میشه. خلاصه این که میفهمد دوستی، همگرایی، هماوایی، همصدایی با کسانی که گرفتار هلاکت ابد شدن، هیچ امیدی هم به پاداش اخروی ندارن و مورد عفو خداوند قرار نخواهند گرفت، برای شما سودی نداره این نسبت به اونا تولا کنید. این بحث براءت و تبرا و ولایت و تولا و تولی که چرا چجوری میشه یک فرد، یک جامعه، یک مصری مسئولینی، ذهنشون، قلبشون به او سمت میره، زمینه برای خیانت و سازش و نفوذ پذیری آماده میشه. اول باید روشن بشه. قرآن اینجا میگه تکلیفتون اول روشن کنید. ما با اینا دوستیم که سوء تفاهم شده بینمون، یک کدورت پیش آمده، میخوایم حلش کنیم و به اینا میشه اعتماد کرد؟ اگه این مبنای کارته، بله این روش داری. اما یه وقت میگه آقا دشمن مبارزه است، سوء تفاهمی در کار نیست، قرار نیست برد بردی در کار باشه، برد برد تو معاملات عادی بین دو آدمه که هیچ کدوم ظالم نیستن، معاملات، بله معاملات همه باید دو برد برد باشه، تو بازار بین المللی داخل، هر کس با هر کس تجارت میکنه، آقا مالک و مستاجر قرارداد میبندن، باید برد برد باشه، بله، این نه به تو ظلم بشه نه به تو ظلم بشه، هر کسی حق خودش برسه. اما با دشمن که دیگه نمیگن برد برد، برد برد که مال دشمنان خدا و خلق نیست، که تو کربلا برد برد حسین و یزید، برد برد علی و معاویه، برد برد موسی و فرعون، برد برد ابراهیم و نمرود، کدوم برد برد؟ تجارت مگه داری میکنی؟ این جهاده یا تجارته؟ قرآن سلیم فهمت مراقب باشید. براءت فرهنگی اگه حس براءت به وجود بیاد، نفوذ دشمن قابل پس زدنه. بعد مسئله جاسوسی و ضد جاسوسی و اینا قابل حله اگه اصل ارزش‌ها تأمین بشه. خب من حدود 20 تا روایت اینجا آورده بودم، جدا کرده بودم که این 20 تا روایت هر کدوم یک به بخشی از تاکتیک‌های نفوذ و ضد نفوذ اشاره می‌کنه. متأ دیگه چون فرمودن وقت تمومه، ما بحث رو چون امروز هم بحث، حالا این بحث کلیات و مقدمات رو ختم می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.